مجلس دوازدهم.
تمایزات عالم طبع و برزخ و قیامت. مطالب گفته شده در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آيات 169 تا 171 از سوره آل عمران، سومین سوره از قرآن کریم. گفته شد که روح انسان بعد از مرگ به عالمی به نام عالم برزخ می رود. عالم برزخ را عالم مثال و عالم خیال نیز میگویند. عالم مثال یعنی عالم صورت محض که در آن ماده نیست، بلکه خواص و آثار ماده مانند کمیت و کیفیت در آنجا هست. برای آن که این معنا قدری واضح و روشن شود، عرض میکنیم که از باب مثال اگر انسان وجود خود را تحت مطالعه قرار دهد، می‌بیند که بدنی دارد که این بدن دارای سنگینی است و ثقیل است. چون مادی است، تغییر و تبدیل در این بدن راه دارد. و نیز انسان صورتی دارد که آن صورت در این بدن است، اما داخل بدن نیست، بلکه احاطه بر این بدن دارد. و آن صورت این بدن را به شکل خود درآورده است. شما در آینه که نگاه می کنید، صورت شما در آینه نقش می بندد، ولی سنگینی شما در آینه اثری نمی گذارد و آینه سنگین نمی شود. اگر شما خسته باشید، آینه خسته نمی شود. اگر شما خوشحال باشید یا محزون باشید، آینه خوشحال یا محزون نمی گردد، بلکه آینه فقط صورتی را از شما حکایت می کند. البته این را از باب مثال گفتیم و الا اولا آن صورت برزخی و ملکوتی غیر از شکل و شمائل خارجی است و ثانیا صورت در آینه پیدا نمی شود، بلکه آینه موج را می شکند و انسان به واسطه صیقلی بودن سطح آینه به علت بازگشت شعاع چشم خودش را می‌بیند، نه آینه را. یعنی شعاع که از مردمک چشم انسان عبور می‌کند، چون به آینه برخورد کند برمی‌گردد به طرف خود انسان و انسان خودش را می‌بیند. البته این بیان به تعبیر قدماست، و اما در تعبیر علماء جدید فیزیک شعاع برای چشم نیست، بلکه برای شیء مرئی است که به آینه می‌خورد و منعکس می‌شود و تصویر را در چشم ایجاد می‌کند. این صورت را صورت مثالی گویند. در عالم خواب بدن روی زمین افتاده و شما خواب می‌بینید و صورت مثالی شما در خواب حرکت می‌کند. بدن هیچ گونه حرکتی ندارد، اما یک موجودیت و واقعیتی شما برای خود در عالم خواب احساس می کنید. خود را زنده می یابید، خود را عالم و قادر می بینید، حرکت می کنید، تکلم می نمایید، کارهای مختلف انجام می دهید. با آنکه بدن هیچ حس و حرکتی ندارد و از آن کاری سر نزده است. آن صورتی که در خواب موجودیت و شخصیت خود را بدان ادراک می کنید، آن صورت مثالی و ملکوتی شماست و ابداً با بدن که افتاده است کاری ندارد. بدن چیز دیگری است و آن صورت متحرک و فعال که تمام موجودیت انسان در خواب به او قائم است چیز دیگری. آن صورت، صورت مثالی یا خیالی یا برزخی است که در خواب از بدن فلجمله قطع علاقه می کند. ولیکن در حال بیداری آن صورت با بدن اتحاد پیدا می کند و کارهایی را که انجام می دهد در قالب بدن منعکس می شود و به دنبال او و به علت متحد بودن با او بدن نیز همان کارها را انجام می دهد. بدن ما به حالت نماز در می آید، روزه می گیرد، حج می کند، چون صورت مثالی و ملکوتی این افعال را انجام می دهد. و به طور کلی می توان گفت آن صورت مثالی که با بدن اتحاد دارد، هر اراده‌ای بکند و هر تصوری بنماید، به امر او و به واسطه اتحاد و عینیت با او، این هیکل خارجی حرکت می کند و به دنبال آن نقش و صورتی که مثال انسان بدان تحقق پیدا کرده است، ماده و بدن حرکت می کند و فعالیت می نماید. در عالم خواب این صورت علاقه خود را از بدن کم می کند و خود مجرد می گردد و بدون بدن واقعیت خود را در خود می یابد. در عالم نفس و قیامت آن حقیقت نفس هم از صورت مثالی جدا می گردد و نفس انسان به واقعیت خود بدون صورت تجلی می کند. در دنیا که عالم مثال با بدن انسان اتحاد دارد، نفس انسان هم با بدن و مثال انسان اتحاد دارد و قوای نفس نیز همگی با مثال انسان اتحاد دارند و تمام مراتب وجودی انسان با هم هستند. به واسطه مرگ صورت مثالی از بدن جدا می شود و تجرد خود را بدون ماده ادراک می کند. بعد از عبور از عالم مثال و ورود به عالم قیامت، نفس انسان نیز از عالم صورت جدا می گردد و تجرد حقیقی خود را بدون صورت ادراک می نماید. عالم مثال را قیامت صغرا و عالم نفس را قیامت کبرا گویند. در این دنیا که عالم ماده و عالم طبع است، بدن و صورت و نفس با هم هستند و سپس به ترتیب از هم جدا می گردند و با هم بودن آنها نه بدین قسم است که هر یک از آنها در پهلو و کنار هم قرار داده شده باشند، بلکه نفس یک نوع سعه و احاطه‌ای بر صورت مثالی دارد و صورت مثالی نیز یک نوع سعه و احاطه‌ای بر بدن دارد. منتها مردمانی که در دنیا گرفتار طبع هستند، چون بیش از این نمی توانند ادراک کنند که موجودیت آنها همین بدن است، خیال می کنند که موجودیت آنها منحصر در همین بدن است. تصور می کنند که واقعیت نفسانیه یا مثالیه آنها همین بدن است. در حالی که بدن حکم یک لباس را دارد، حکم یک قالب را دارد، پوست است و در هنگام عوض کردن پوست می افتد. دیگر نمی دانند که آن صورت حقیقت دارد. در عالم برزخ و مثال هم همچنین گمان می کند که حقیقت او همان صورت اوست. او نمی داند که صورت از متعلقات نفس است. وقتی نفس واقعیت خود را دریافت و به تجرد رسید و بدن و صورت را خلع کرد، می فهمد که حقیقت او نفس او بوده است که بسیار والاتر و بالاتر از عالم صورت بوده و صورت بسیار والاتر و بالاتر از عالم بدن بوده است. بنابراین صورت مثالی که ما در نظر می گیریم همین الان با ما هست و اگر نباشد بدن ما حرکت نمی کند و از آن کاری بر نمی آید، ولیکن در داخل بدن نیست و جدا هم از بدن نیست. برای بعضی از افرادی که به دستورات شرعیه عمل می کنند و در راه سیر و سلوک و تهذیب نفس هستند، ممکن است مرگ اختیاری دست دهد و در حالی که زنده هستند، هر وقت بخواهند بدن را بگذارند و صورت مثالی آنان از بدن خارج شود. و برای بعضی ممکن است صورت مثالی را بگذارند و آن نفس مجرد از صورت بیرون آید و باز دوباره به صورت برگردد و مانند افراد معمولی دیگر زنده شوند و به حرکت آیند. بنابراین گفتار بعضی که تصور کرده اند خداوند عز و جل یک صورت مثالی جدا از انسان برای انسان در عالم برزخ ایجاد کرده و انسان در وقتی که میمیرد روحش خارج میشود و در آن بدن مثالی برزخی وارد میشود صحیح نیست. قالب مثالی خارج از حقیقت انسان نیست که خدا خلق کند و صورت در آن قالب حلول نماید و روح در آن قالب برود. صورت مثالی با انسان اتحاد و معیت دارد و خلع و لبس حاصل می شود. مثل اینکه انسان مثلا با لباسش یک نوع اتحادی دارد. لباس را می کند و می اندازد و سپس بر تن می پوشد. حقیقت انسان در قالبی خارج از خود فرو نمی رود و از قالبی خارج از خود خارج نمی گردد. صورت نیز در بدنی خارج از حقیقت خود داخل نمی شود و از بدنی خارج خود خارج نمی گردد. با این بدن است. یک نوع وحدت و معیت با این بدن دارد. و برخی هم که گمان می کنند اصلا صورت مثالی معنا ندارد، آنچه از انسان بعد از مرگ می ماند اجزاء لطیف و بسیار ریز واقع در بدن است که قوام بدن به آنهاست، وقتی که این بدن می میرد و زیر خاک می رود و متلاشی می گردد، آن اجزاء بسیار لطیف ابداً از بین نمی رود. آن اجزاء که بسیار کوچک است و حقیقت و قوام انسان به آنهاست و نطفه انسان در اصل خلقت و بدء آفرینش بدانها بستگی دارد، زنده می مانند و عذاب و عقاب یا ثواب و پاداش بدانها تعلق می گیرد، این هم صحیح نیست. چون آن اجزا هر قدر هم کوچک و لطیف باشد، بالاخره اجزای مادی این عالم است و مادی است و بعد از مردن عالم ماده در هم می پیچد و حساب و کتاب با صورت است که از این دنیا رفته و به تجرد خود رسیده است، نه با ماده. از جمله ادله‌ای که میتوان اقامه کرد برای زنده بودن انسان بعد از مرگ، همین آیه‌ای بود که در مطلع گفتار ذکر شد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ابداً گمان مکن و به هیچ وجه مپندار که آن کسانی که در راه خدا کشته میشوند اینها مردگانند، بل احیاء، بلکه زندگانند. عند ربهم یرزقون، در پیش خدای خود هستند و در نزد خدای خود روزی میخورند. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشحالند به آنچه خداوند عز و جل از فضل خود بدانها عنایت کرده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، و خوشحالند به آن افرادی که هنوز نمرده اند و و بدانها ملحق نگردیده اند که چگونه تمام اقسام اندوه و ترس از آنها برداشته شده و به اطمینان رسیده اند. چون به واسطه رسیدن به مقام ولایت که همان عبودیت مطلقه است، هر گونه وحشت و قصه که از لوازم کثرت است و از آثار تفرقه و دعیت است، از آنها برداشته شده است. در آن عالم که می روند به علت این گونه سعه و تجردی که دارند، از روح مؤمنینی که هنوز نمرده اند اطلاع حاصل می کنند و آنان را بدین مقامی که خدایشان بدانها عنایت فرموده بشارت می دهند. یستبشرون به نعمت من الله و فضل، خوشحالند به نعمتی که خدا بدانها عنایت فرموده است. سابقا ذکر شد که مراد از این نعمت همان مرتبه ولایت است که فنای در راه خداست. و علاوه پروردگار از فضل خود آنان را کامیاب می کند. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. و حقیقت این معنا را خوب ادراک می کنند. در این آیه می فرماید گمان مکن کشته شدگان در راه خدا مرده اند، بلکه زنده اند. نمی فرماید در روز قیامت خداوند آنها را زنده می کند، بلکه همین که مرده اند زنده هستند و این دلیل بر حیات و زندگی برزخی است. و البته همه زنده اند، هر کس می میرد زنده است، ولی خصوصیتی که در آنها هست و قرآن کریم بدان جهت آنها را مزیت می دهد برای ذیل آن است که می فرماید عند ربهم یرزقون، روزی می خورند از جانب خدا و دائما این روزی به آنها می رسد. فرحین بما آتاهم الله من فضله، و به آنچه از جانب فضلش خدا به آنها عنایت فرموده است خوشحالند. در علم حکمت متعالیه ثابت است که روزی جواهر مجرده متلعلعه مقارنه با صفات و اسماء الهی است. همین که در برابر نور اسماء و صفات قرار گیرند و تجلی وحدت ذات مقدس پروردگار در آنها گردد، جواهر وجود آنها متلعلی گردد و بهجت و مسرتی به آنها دست می دهد که قابل توصیف نیست. روزی ارواح مجرده در آن حالت معارف الهی است. خدا از آن روزی ها به آنها عنایت می فرماید و از طرفی آنها می فهمند که آن روزی از جانب خدا رسیده و این ادراک و تعقل از آن روزی برای آنها ارزش و لذتش بیشتر است و لذا می فرماید یرزقون، روزی می خورند به معارف الهی که جوهر وجود آنها را به واسطه مقارنه با اسماء و صفات خودش جلا می دهد و اینها دائما در این نعمت متنعم هستند. فرحین بما آتاهم الله من فضله، به بهجت و سرور در می آیند از آن که خدای به آنها توجه فرموده و در جوهر مجرد وجود آنها تجلی فرموده و اسماء و صفات ذات حق لم یزلی در آنها ظهور نموده است. این آیه صراحت دارد بر حیات پس از مرگ و علاوه چون روزی و غذایی را که بعد از مرگ می خورند همان غذای ملکوتی است و صلاحی است که در عالم برزخ است، دلالت دارد بر تنعم ارواح مردگان به روزی‌های معنوی و ملکوتی. نظیر این آیه در سوره بقره است: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، و نگویید به کسانی که در راه خدا کشته شده اند آنها مردگانند، بلکه زندگانند، لیکن شعور و فهم شما به ادراک این حقیقت نمی رسد. این آیه نیز دلالت دارد بر زندگی پس از مرگ. در سوره نوح می فرماید مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به واسطه گناهانی که قوم نوح کردند غرق دریا شدند و پس از غرق وارد در آتش گشتند. یعنی همین که غرق شدند بلا فاصله وارد در آتش شدند، چون فا در زبان عرب برای ترتیب اتصالی است. میگویند رأیت زیدن فقلت له، من زید را دیدم و بلا فاصله بعد از دیدن به او گفتم. نه اینکه زید را دیدم و یک ساعت بعد مثلا به او گفتم. ابن مالک نحوی در معنای فا و ثم و فرق آنها با یکدیگر میگوید والفاعل الترتیب باتصالی و ثم للترتیب بانفصالی. بنابر این از این آیات مبارکات از سوره فجر نیز میتوان این استفاده را نمود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خداوند خطاب می کند به نفوسی که به مقام سکینه و اطمینان رسیده اند. ای نفس مطمئن شده به ادراک توحید و ولایت، برگرد به سوی پروردگارت در حالی که هم تو از پروردگارت راضی هستی و هم پروردگارت از تو راضی است. پس داخل شو در زمره بندگان و اولیای من و داخل شو در بهشت من. همین که انسان رجوع می کند به خدا و رجوع او مرگ است، بلا فاصله پس از آن وارد می شود در زمره اولیا و بندگان خاص خدا و داخل می شود در بهشت. و نیز در سوره واقعه می فرماید فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت و جحیم. در این سوره پروردگار عظیم واقعی سکرات موت را بیان می کند و نزدیکی خود را به انسان در حال سکرات بیان می فرماید. سپس می گوید آن کسانی که از مقربین هستند بلا فاصله پس از حال سکرات و مرگ روح و ریحان و بهشت نعیم خدا به آنها می رسد. یعنی همین که مردند در این نعمتها وارد خواهند شد. و آن کسانی که از اصحاب یمین هستند بلا فاصله ثواب و سلام از طرف پروردگار برای آنها خواهد بود و آن گروهی که از اهل تکذیب و گمراهند پس قضای آنها همان قضاهای دوزخی است که برای میهمانان جهنمی تهیه می کنند و آبهای داغ مانند فلز گداخته در حلقوم آنها می ریزند و آنها را به آتش می رسانند. اینها عذاب برزخی هستند قبل از عذاب قیامت. این آیه نیز صراحت دارد بران که بلا فاصله پس از مردن ثواب و عقاب به انسان می رسد. البته ثواب و عقاب برزخی نه قیامتی. زیرا آن مرحله دیگری است که مفصلاً در پیرامون کیفیت آن بحث خواهد شد. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار روایت کرده است که روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه وقف علی قلیب بدر فقال للمشرکین الذین قتلوا یومئذ وقد القوا فی القلیب لقد كنتم جيران سوء لرسول الله صلى الله عليه وآله اخرجتموه من منزله وتردتموه ثم اجتمعتم عليه فهاربتموه فقد وجدتما وعدني ربي حقا. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که در جنگ بدر چون مشرکین مغلوب و کشته شدند و کشتگان را در چاه بدر انداختند، حضرت بر دهانه چاه ایستاده و به کشتگان خطاب کردند: شما چه بد همسایگان و همجوارانی برای رسول خدا بودید. او را از منزلش که در مکه بود خارج کردید و طرد نمودید و سپس همه با هم اجتماع نموده و با او محاربه و جنگ نمودید. پس حقاً آنچه را که خدا به من وعده داده است دیدم که حق است. فقال له عمر: یا رسول الله، ما خطاب و کلها من قد صدیت. فقال له: مه یبن الخطاب، فوالله ما انت باسمع منهم و ما بینهم و بین ان تأخذهم الملائکه به مقام الحدید الا ان اعرض بوجهی هاکذا عنهم. عمر گفت: ای رسول خدا، خطاب شما با سرهایی که روح از آنها رفته است چه فائده دارد؟ حضرت فرمودند: ساکت شو ای پسر خطاب، سوگند به خدا که تو از آنها شنواتر نیستی و بین آنها و ملائکه‌ای که با گرزهای آهنین آنها را بگیرند هیچ فاصله ای نیست مگر آن که من صورت خود را اینطور از آنها برگردانم. و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که چون آن حضرت از قتال اهل جمل در بصره فارغ شد، سوار شد و در میان صفوف حرکت می کرد و آنها را می شکافت تا آنکه رسید به کعب ابن سوره. کعب قاضی بصره بود و این ولایت را به او عمر ابن خطاب داده بود. کعب در میان اهل بصره در زمان عمر و عثمان به قضاوت باقی بود، چون فتنه اهل جمل در بصره علیه امیر المؤمنین علیه السلام برپا شد، کعب قرآنی بر گردن خود حمایل نمود و با تمام فرزندان و اهل خود برای جنگ با آن حضرت خارج شد و همگی آنها کشته شدند. چون حضرت بر جنازه کعب عبور فرمود و او در میان کشتگان افتاده بود، حضرت در آنجا درنگ کرد و فرمود: کعب را بنشانید. کعب را بین دو مرد نشاندند. حضرت فرمود: ای کعب ابن سوره، قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، فهل وجدت ما وعدک ربک حقا؟ آنچه را که پروردگار من به من وعده داد یافتم که تمامش حق بود، آیا تو هم وعیدهای پروردگارت را به حق یافتی؟ و سپس فرمود: کعب را بخوابانید. و کمی حضرت حرکت کرد تا رسید به طلحه ابن عبدالله که آن هم در میان کشتگان افتاده بود. حضرت فرمود: او را بنشانید. نشاندند و همان خطاب را عیناً به طلحه فرمود و سپس فرمود: طلحه را بخوابانید. یکی از اصحاب بدان حضرت گفت: ای امیر المؤمنین، در گفتار شما با این دو مرد کشته که کلامی را نمی شنوند چه فائده ای بود؟ حضرت فرمود: ای مرد، سوگند به خدا آنها کلام مرا شنیدند، همانطوری که اهل قلیب یعنی چاه بدر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شنیدند. و به همین دلیل در روایات شیعه و سنی زیارت اهل قبور به الفاظ السلام علیک و السلام علیکم و السلام علی اهل لا اله الا الله وارد است. و از جمله ادله بر زندگی در برزخ قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است: القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. قبر باغی است از باغهای بهشت یا گودالیست از گودالهای آتش. و این مضمون این حدیث از حضرت سید الساجدین علیه السلام نیز روایت شده است. گرچه انسان پس از مرگ به آن بهشت قیامتی یا دوزخ قیامتی نرسیده است، ولیکن مثال و نمونه ای از آنها که همان باقی از باغهای جنان و یا حفره ای از حفرات نیران است بر او ظاهر خواهد شد. دلیل دیگر بر حیات برزخی قول رسول خداست که فرمود من مات فقط قامت قیامته، هر کس بمیرد قیامت او برپا شده است. و دلیل دیگر قول رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم ان اولیاء الله لا یموتون ولکن ینقلون من دار الى دار. اولیای خدا نمی میرند ولیکن از خانه ای به خانه دیگر انتقال می یابند. و تمام این وجوه را امام فخر رازی در تفسیر خود در ذیل تفسیر همین آیه مبارکه در سوره آل عمران بل احیاء عند ربهم یرزقون آیات 170 تا 172 بیان می کند. و نیز شیخ تبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیه فرموده است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که چون جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته شهید شد، رسول خدا فرمود من جعفر را دیدم که با دو بال با فرشتگان الهی در بهشت در پرواز بود. اگر به مجرد مردن روح برزخی و صورت برزخی هم از بین برود، پس دو بال داشتن و طیران با ملائکه در بهشت معنا ندارد. علاوه بر آن چه ذکر شد، ان شاء الله تعالی باز هم در مباحث آتیه آیات و روایاتی که دلالت بر ثواب و عذاب برزخی دارد می آوریم تا هیچ جای شبهه‌ای به جای نماند. شیخ تبرسی در احتجاج ضمن حدیث طویلی که یکی از زنادقه روزگار سوالاتی از حضرت صادق علیه السلام می کند آورده است که آن زندیق به حضرت گفت به من بگو نور چراغ در وقتی که خاموش گردد کجا می رود؟ حضرت فرمود نورش می رود و دیگر بر نمی گردد. زندیق گفت اگر این حرف را قبول داری پس چرا درباره انسان انکار می کنی؟ چون انسان هم همین طور است، هنگامی که بمیرد و روحش از بدن مفارقت نماید، دیگر ابداً به بدن بازگشت نمی نماید، همچنان که نور چراغ در وقت خاموشی باز نمی گردد. حضرت فرمود در این قیاس دچار اشتباه شده ای، چون آتش در اجسام مختفی است، ولی خود اجسام مانند سنگ و آهن، به وجود خود قیام دارد. وقتی که یکی از اینها به دیگری زده شود، از بین آن دو آتشی ساطع می گردد و از آن آتش برای روشن شدن چراغ اقتباس می شود که آن چراغ دارای نور است. پس آتش در ذات اجسام ثابت است، ولی نور موجودی است تولید شده و از بین رونده است. اما روح چنین نیست. روح موجودی است لطیف که در قالب و لباس موجودی کثیف و ثقیل در آمده است و این حکم چراغی را که تو ذکر کردی ندارد. آن پروردگاری که جنین را در رحم مادر از آبی صاف می آفریند و در این آب اجزاء مختلفی را همچون عروق و اعصاب و دندان و مو و استخوان و غیرها ترکیب می کند، او این انسان را بعد از مرگ زنده و بعد از فنا بازگشت می دهد. زندیق گفت پس جای استقرار روح بعد از مردن کجاست؟ حضرت فرمود در باطن زمین، که منظور همان ملکوت زمین است، تا یوم الوقت المعلوم که روز باز پسین است. زندیق گفت کسی را که بردار بیاویزند و بکشند و بردار بماند روحش کجاست؟ حضرت فرمود در دست آن فرشته قبض روحی که روح او را میگیرد تا به باطن زمین که همان ملکوت است برساند. زندیق گفت آیا روح هم مانند بدن پس از آن که از قالب بدن بیرون آید متلاشی میگردد یا آن که او باقی است؟ حضرت فرمود روح باقی است تا روزی که در سور دمیده شود. در آن هنگام تمام اشیاء باطل می گردند و هیچ حس و محسوسی باقی نخواهد ماند و سپس تمام موجودات بازگشت می کنند همانطور که خدای مدبر آنها از اول وجودشان را آفرید و این مدت 400 سال به طول می انجامد و این مدت بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم خواهد بود. در کتاب امالی شیخ طوسی با اسناد خود از شیخ ابو عبدالله حسین ابن ابی عبدالله قزائری از شیخ صدوق و نیز مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع از ابوالحسن ابن ابراهیم الحمدانی، از جعفر ابن یوسف الازدی، از علی ابن نوح حنات، از عمرو ابن یسع، از عبدالله ابن سنان، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده و گفتند که سعد ابن معاذ رحلت نموده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جماعتی از اصحاب به طرف منزل سعد حرکت کردند و در حالی که تکیه به در داده بودند امر نمودند تا سعد را غسل دهند و غسل به پایان رسید و سپس سعد را هنوت نموده و کفن کرده و حمل نمودند به سوی قبرستان بقیع، در حالی که رسول خدا بدون کفش، پای برهنه و بدون ردا به دنبال جنازه تشییع می نمود و گاهی طرف راست تابوت را می گرفت و گاهی جانب چپ را تا آنکه جنازه سعد را کنار قبر پایین آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود در قبر پایین رفت و برای سعد لحد معین کرد و او را در لحد گذارد و خشتها را یکی پهلوی دیگری میچید و میفرمود به من سنگ بدهید، به من خاک مرطوب بدهید و با آن خاک ها خلل و فرج میان خشت ها را مسدود می نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون از قبر فارغ شد و خاک بر روی آن انباشت و روی قبر را تسویه نمود فرمود انی لأعلم انه سیبلا و یسل البلا الی ولكن الله يحب عبدا اذا عمل عملا احكمه. حقا من میدانم که به زودی خواهد پوسید و کهنگی و اندراس به این قبر خواهد رسید، ولیکن پروردگار دوست دارد که بنده کاری را که انجام میدهد در آن محکم کاری کند و متقن و استوار نماید. چون از تصفیه قبر فارغ شده و خاک به روی آن ریختند، مادر سعد گفت گوارا باد بر تو ای سعد در این بهشتی که داخل می شوی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای مادر سعد، به طور جزم بر خدا حکمی نکن، اینک سعد را فشار قبر گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فراغ از امر سعد مراجعت کردند و مردم نیز مراجعت نمودند و عرض کردند ای رسول خدا، ما امروز از شما اموری را مشاهده کردیم که درباره سعد انجام دادی که تا به حال درباره هیچ کس چنین ندیده ایم که انجام داده باشی. شما به دنبال جنازه سعد بدون ردا و کفش حرکت کردی. حضرت فرمود چون دیدم که فرشتگان سماوی بدون کفش و ردا تشییع جنازه سعد می نمایند، من هم به آنها تأسی کردم. عرض کردند شما گاهی جانب راست سریر را می گرفتید و گاهی جانب چپ را. حضرت فرمود دست من در دست جبرئیل بود. او از هر جا که شروع می کرد و می گرفت من نیز می گرفتم. عرض کردند شما خود امر به غسل سعد نمودید و خود بر جنازه او نماز گزاردید و خود برای او لحد قرار دادید و سپس فرمودید که فشار قبر سعد را در بر گرفت. حضرت فرمود آری، چون سعد با اهل منزلش به سوء اخلاق رفتار می کرد، این فشار قبر اثر سوء خلق اوست. این روایت را مرحوم صدوق در کتاب امالی نیز آورده است. داستان عجیبی در همین دنیا اتفاق افتاده از حضرت آیت الله رئیس الملت و الدین شیخ الفقهاء و المجتهدین مرحوم آخوند ملا محمد مهدی نراقی اعلی الله تعالی مقامه الشریف. مرحوم نراقی از علمای بزرگ و جامع علوم عقلیه و نقلیه و حائز مرتبه علم و عمل و عرفان الهی بوده و در فقه و اصول و حکمت و ریاضیات و علوم غریبه و اخلاق و عرفان از علمای کم نظیر اسلام است. مرحوم نراقی جد مادری مادر بزرگ ما، یعنی پدر مادر 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 حقیر است و فرزند ارجمندش حاج ملا احمد نراقی که دایی ما می شود استاد مرحوم شیخ انصاری و از علماء برجسته و صاحب تصانیف عدیده است. شیخ انصاری از عتبات عالیات در هنگام تحصیل به ایران آمد و به اصفهان رفت و سپس به کاشان آمد و 4 سال تمام از محضر و درس آخوند ملا احمد نراقی بهره‌مند شد و سپس به نجف اشرف معاودت نمود. این داستان در میان علما و طلاب نجف اشرف مشهور است و در بین اقوام و ارهام مادری ما از مسلمیات احوالات مرحوم نراقی محسوب می گردد. مرحوم نراقی در نجف اشرف سکونت داشته و در آنجا وفات می کند و مقبره او نیز در نجف متصل به صحن مطهر است. ایشان در همان ایام اقامت در نجف در ماه رمضانی که بر او می گذرد یک روز در منزلشان برای صرف افطار هیچ نداشتند. عیالش به او می گوید هیچ در منزل نیست، برو بیرون و چیزی تهیه کن. مرحوم نراقی در حالی که حتی یک فلس پول سیاه هم نداشته است از منزل بیرون می آید و یکسره به سمت وادی السلام نجف برای زیارت اهل قبور می رود. در میان قبرها قدری می نشیند و فاتحه می خواند تا اینکه آفتاب غروب می کند و هوا کم کم رو به تاریکی می رود. در این حال می‌بیند عده‌ای از اعراب جنازه‌ای را آوردند و قبری برای او حفر نموده و جنازه را در میان قبر گذاشتند و رو کردند به من و گفتند ما کاری داریم، عجله داریم، می‌رویم به محل خود، شما بقیه تجهیزات این جنازه را انجام دهید. جنازه را گذاردند و رفتند. مرحوم نراقی می‌گوید من در میان قبر رفتم که کفن را باز نموده و صورت او را به روی خاک بگذارم و بعد به روی او خشت نهاده و خاک بریزم و تسویه کنم. ناگهان دیدم دریچه است. از آن دریچه داخل شدم، دیدم باغ بزرگی است، درخت های سرسبز سر به هم آورده و دارای میوه های مختلف و متنوع است. از در این باغ یک راهی است به سوی قصر مجللی که در تمام این راه از سنگ ریزه های متشکل از جواهرات فرش شده است. من بی اختیار وارد شدم و یکسره به سوی آن قصر رهسپار شدم. دیدم قصر با شکوهی است و خشت های آن از جواهرات قیمتی است. از پله بالا رفتم. در اتاقی بزرگ وارد شدم، دیدم شخصی در صدر اتاق نشسته و دور تا دور این اتاق افرادی نشستند. سلام کردم و نشستم. جواب سلام مرا دادند. بعد دیدم افرادی که در اطراف اتاق نشسته اند از آن شخصی که در صدر نشسته پیوسته احوال پرسی می کنند و از حالات اقوام و بستگان خودشان سؤال می کنند و او پاسخ می دهد. و آن مرد مبتهج و مسرور به یکایک که از سؤالات جواب می گوید. قدری که گذشت ناگهان دیدم که ماری از در وارد شد و یکسره به سمت آن مرد رفت و نیشی زد و برگشت و از اتاق خارج شد. آن مرد از درد نیش مار صورتش متغیر شد و قدری به هم برآمد و کم کم حالش عادی و به صورت اولیه برگشت. سپس باز شروع کردند با یکدیگر سخن گفتن و احوال پرسی نمودن و از گزارشات دنیا از آن مرد پرسیدن. ساعتی گذشت، دیدم برای مرتبه دیگر آن مار از در وارد شد و به همان منوال پیشین او را نیش زد و برگشت. آن مرد حالش مضطرب و رنگ چهره اش دگرگون شد و سپس به حالت عادی برگشت. من در این حال سوال کردم، آقا شما کیستید؟ اینجا کجاست؟ این قصر متعلق به کیست؟ این مار چیست؟ چرا شما را نیش میزند؟ گفت، من همین مرده‌ای هستم که همکنون شما در قبر گذارده اید و این باغ بهشت برزخی من است که خداوند به من عنایت نموده است، که از دریچه‌ای که از قبر من به عالم برزخ باز شده است پدید آمده است. این قصر مال من است. این درختان با شکوه و این جواهرات و این مکان که مشاهده می کنید بهشت برزخی من است. من آمدم اینجا. این افرادی که در اتاق گرد آمده اند ارحام من هستند که قبل از من به درود حیات گفته و اینک برای دیدن من آمده اند و از بازماندگان و ارحام و اقربای خود در دنیا احوال پرسی نموده و جویا می شوند و من حالات آنان را برای اینان بازگو می کنم. گفتم این مار چرا تو را می زند؟ گفت قضیه از این قرار است که من مردی هستم مؤمن، اهل نماز و روزه و خمس و زکات و هرچه فکر می کنم از من کار خلافی که مستحق چنین عقوبتی باشم سر نزده است و این باغ با این خصوصیات نتیجه برزخی همان اعمال صالحه من است. مگر آنکه یک روز در هوای گرم تابستان که در میان کوچه حرکت می کردم، دیدم صاحب دکانی با یک مشتری خود گفتگو و منازعه دارند. من رفتم نزدیک برای اصلاح امور آنها. دیدم صاحب دکان می گفت 300 دینار یعنی 6 شاهی از تو طلب دارم و مشتری می گفت من 5 شاهی بدهکارم. من به صاحب دکان گفتم تو از نیم شاهی بگذر و به مشتری گفتم تو هم از نیم شاهی رفعیت کن و به مقدار 5 شاهی و نیم به صاحب دکان بده. صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت، ولی چون حق با صاحب دکان بوده و من به قدر نیم شاهی به قضاوت خود که صاحب دکان راضی بر آن نبود حق او را ضایع نمودم، به کیفر این عمل خداوند عز و جل این مار را معین نموده که هر یک ساعت مرا بدین منوال نیش زند تا در نفخ سور دمیده و خلائق برای حساب در محشر حاضر شوند و به برکت شفاعت محمد و آل محمد علیهم السلام نجات پیدا کنم. چون این را شنیدم برخواستم و گفتم عیال من در خانه منتظر است، من باید بروم و برای آنان افطاری ببرم. همان مردی که در صدر نشسته بود برخاست و مرا تا در بدرقه کرد. از در که خواستم بیرون آیم یک کیسه برنج به من داد. کیسه کوچکی بود و گفت این برنج خوبی است، ببرید برای عیالتان. من برنج را گرفته و خداحافظی کردم و آمدم بیرون باغ. از دریچه‌ای که داخل شده بودم خارج شدم، دیدم داخل همان قبر هستم و مرده هم به روی زمین افتاده و دریچه‌ای نیست. از قبر بیرون آمدم و خشت‌ها را گذارده و خاک انباشتم و به صوب منزل رهسپار شدم و کیسه برنج را با خود آورده و طبخ نمودیم. و مدت‌ها گذشت و ما از آن برنج طبخ می کردیم و تمام نمی شد. و هر وقت طبخ می کردیم چنان بوی خوشی از آن متصاعد می شد که محله را خوشبو می کرد. همسایه ها می گفتند این برنج را از کجا خریده اید؟ بالاخره بعد از مدت‌ها یک روز که من در منزل نبودم، یک نفر به میهمانی آمده بود و چون عیال از آن برنج طبخ می‌کند و آن را دم می‌کند، عطر آن فضای خانه را فرا می‌گیرد. میهمان می‌پرسد این برنج از کجاست که از تمام اقسام برنج‌های انبربو خوشبوتر است. اهل منزل مأخوذ به حیا شده و داستان را برای او تعریف می کنند. پس از این بیان، آن مقداری از برنج که مانده بود، چون طبخ کردند، دیگر برنج تمام می شود. آری، اینها غذاهای بهشتی است که خداوند برای مقربان درگاه خود روزی می فرماید. در قضیه حضرت مریم علیه السلام در قرآن کریم وارد است: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرت مریم را برای عبادت به بیت المقدس آوردند و در تحت تکفل حضرت زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام به عبادت می پرداخت. غذای آنجا مرغ و خورش نبود. جوع یعنی گرسنگی و صیام غذای آنجا بود، چون در تحت تعلیم و تربیت روحانی قرار گرفته بود. لیکن هر وقت حضرت زکریا در محراب عبادت نزد حضرت مریم می آمد، در نزد او از میوه های بهشتی و روزی های معنوی می یافت و می گفت ای مریم، از کجا این چنین روزی‌ها برای تو معین شده است؟ مریم در جواب می گفت این قضای ملکوتی است و از جانب خدا برای من مقدر شده است و خداوند به هر کس که اراده‌اش تعلق گیرد از این روزی‌های معنوی بدون حساب ارزانی خواهد داشت. اگر کسی از محرمات اجتناب کند و از مشتبهات بپرهیزد، از این گونه روزی‌های با برکت نصیب او خواهد شد. اگر کسی غذای حرام بخورد، تا 40 روز دعایش مستجاب نمی‌گردد و قلبش سیاه می‌شود. مجلسی رضوان الله علیه از کتاب خرائج و جرائح شیخ سعید ابن هبت الله قطب راوندی روایت کرده است: روزی بر امیرالمؤمنین علیه السلام گذشت که در خانه چیزی نداشتند. حضرت به فاطمه علیها سلام الله فرمود آیا طعامی در منزل هست که ما را بدان تغذیه نمایی؟ فاطمه گفت نه. امیرالمؤمنین از منزل بیرون آمد و یک دینار قرض کرد که برای معیشت زندگی و اصلاح امور خود چیزی خریداری کند. در راه به مقداد ابن اسود برخورد کرد و او را چنان یافت که در اسرت به سر می برد و ایالاتش همه گرسنه هستند. امیرالمؤمنین علیه السلام دینار را به او داد و سپس به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آمد و نماز ظهر و عصر را با آن حضرت به جای آورد. پس از اتمام نماز عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست امیرالمؤمنین را گرفته و با هم به خانه فاطمه علیه السلام در آمدند و دیدند که فاطمه در مصلای خود به نماز مشغول است و در طرف پشت سرش یک کاسه می جوشد و بخار از آن بالا می رود. چون فاطمه علیه السلام سخن رسول خدا را شنید، از جای خود برخاست و بر آن حضرت سلام کرد. و فاطمه عزیزترین افراد در نزد رسول الله بود و رسول خدا جواب سلام او را داد و با دست خود بر سر فاطمه می کشید و سپس فرمود: ای فاطمه، برای ما از غذایی که آماده شده است بیاور. فاطمه سلام الله علیها کاسه را گرفت و در نزد پدرش رسول خدا گذارد. حضرت فرمود: ای فاطمه، این غذا از کجا برای تو آماده شده است؟ این چنین غذایی که من تا به حال هرگز به غذایی مانند رنگ این غذا برخورد نکرده ام و مانند بوی این غذا از غذایی استشمام ننموده ام و تا به حال پاکیزه تر و طیب تر از این غذا نخورده ام. و سپس رسول خدا کف دست خود را بین دو کتف امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داد و فرمود: این به عنوان بدل و عوض از یک دینار توست. خداوند به هر کسی که اراده اش تعلق گیرد روزی بی حساب عنایت خواهد نمود. و نظیر این روایت را مجلسی از تفسیر عیاشی نیز روایت نموده است و مجلسی در ذیل روایتی که بیان نمودیم میگوید: زمخشری در تفسیر کشاف در ضمن بیان قصه حضرت زکریا و مریم گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که در روزگاری که قحطی فرا گرفته بود و رسول خدا گرسنه بود، فاطمه برای پدر خود دو گرده نان و قدری پاره گوشت به عنوان هدیه آورد و این غذای خودش بود که نخورده و پدر را بر خود مقدم داشت و ایثار نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن طبق را به سوی فاطمه برگرداندند و بعد از آن گفتند: ای نور دیده من، بیا و بیاور طبق را. فاطمه سلام الله علیها سرپوش از طبق برداشت، دید که مملو است از نان و گوشت. او را بهت و حیرت در گرفت و دانست که این مائده از جانب خدای تعالی نازل شده است. رسول خدا فرمود: ای فاطمه، این غذا را از کجا آورده ای؟ فاطمه گفت: این غذا از نزد خداست و خداوند هر که را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: حمد اختصاص به خداوندی دارد که تو را شبیه سیده زنهای بنی اسرائیل قرار داد. رسول خدا علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و جمیع اهل بیت را فرا خواندند تا همه خوردند و سیر شدند و آن طعام همانطور به حال خود باقی بود و فاطمه آن را بین همسایگان خود تقسیم نمود. آری، صورت ملکوتی گرسنگی و تشنگی در راه رضا و تقرب خداوند عز و جل مائده آسمانی و ماء معین و خوشگوار است که بدون شک به پیماینده این راه خواهد رسید. چنان که مقرم از مقتل خوارزمی جلد دوم صفحه 31 و مقتل عوالم صفحه 95 روایت کرده است که چون حضرت علی اکبر سلام الله علیه در دفعه اول که 120 نفر را به هلاکت رسانیده بود از میدان مراجعت نمود و قد اشتد به العطش و فرجع الى ابیه یستریح و یذکر ما اجهده من العطش فبکى الحسین و قال وا غوصا ما اسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربة لا تزمع بعدها و اخذ لسانه فمسه و دفع الیه خاتمه لیزعه فی فیه. در حالی که آتش بر او غالب شده بود نزد پدر آمد تا قدری استراحت کند و از گرانی آتش برای پدر بیان کند. حضرت سید الشهدا علیه السلام گریست و گفت وا غوصا، ای فرزند چقدر نزدیک است که به جدت برسی و او تو را به کاسه ای از شربت بیاشاماند که دیگر پس از آن تشنه نگردی. و سپس زبان علی را در دهان خود گرفت و مکید و انگشتری خود را بدو داد تا در دهان خود گذارد. گویا علی اکبر هم برای آن که پدرش بداند که رسول الله او را سیراب نموده است، در دفعه دوم که جنگ کرد و بدنش پاره پاره شد، نادا رافعا صوته علیک من السلام ابا عبدالله، هذا جدی قد سقانی بکأسه شربتا لا ازمع بعدها و هو یقول ان لك کأسا مزخوره. با آهنگ بلند به صدا در آمد سلام من بر تو ای ابا عبدالله، اینک جد من رسول خدا مرا به کاسه ای از شربت سیراب نمود که دیگر پس از آن هیچگاه تشنه نخواهم شد. و می گوید ای حسین، یک کاسه ای برای تو ذخیره دارم تا بیایی و به تو بدهم. برای شهادت چنین مظهر قدس و تقوا جا دارد که ناله پدرش بلند شود که علی الدنیا بعدک العفا، چنان که طبری با سند خود از حمید بن مسلم روایت می کند که سماع اذنی یومئذ من الحسین یقول قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول علی الدنیا بعدک العفا. حمید بن مسلم میگوید گوشهای من آن روز از حسین شنید که میگفت خدا بکشد جماعتی که تو را کشتند ای فرزند من. چقدر جرأت و بیباکی آنها بر خدا و بر هتک حرمت رسول خدا زیاد است. ای نور دیده من، پس از تو خاک بر سر دنیا باد. قال و کأنی انظر الی امرأت خرجت مسرعت کأنها الشمس طالعه تنادی یا اخیا و ابن اخیا. می گوید و مثل آن که من نظاره می کنم زنی را که به سرعت از خیمه خارج شد و مانند خورشید تابان می درخشید و فریاد بر می داشت ای وای برادرم، ای وای پسر برادرم. قال فسألت عنها فقیل هذه زینب ابنت فاطمه ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ف فجاءت حتی اکبت علی فجاء الحسین فاخذ بیدها فردها الی الفستاد. میگوید من پرسیدم این زن کیست؟ گفتند این زینب دختر فاطمه دختر رسول خداست. این زن آمد و آمد تا خود را به روی علی اکبر انداخت و پس از آن حسین آمد و دست او را گرفت و به خیام حرم برگردانید.